السميع العليم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. خب صحبت سر این بود که اون ادله‌ای که یعنی روایاتی که بهش تمسک شده بود برای ولایت فقیه، اون روایات اطلاق داره و ظاهر است در این که کل من کان فقیهن و راویان للحدیث او ولایت داره یا حق قضاوت و حق حکومت داره. مثل این که میگه الفقهاء العلماء ورثت الانبیاء، الفقهاء امناء الرسول، یا مجار الامور به ید العلماء بالله. این ننوشته که یعنی در این نیست که اعلم الفقهاء مثلا یا اعلم العلماء اینا امیر رسول هستن، بلکه همه رو گفت. اینم عام است و استغراق داره و همه رو میگیره. حالا این که شما میخواید بگید که یه نفر متعینه، این برخلاف این عمومه. ما عرض میکنیم که این عبارت در مقام بیان نیست، اطلاق نداره، بلکه عرض کردم نظیر این میمونه که میگیم فرض بفرمایید که الان حکومت ایران به دست روحانیته، به دست علماست. این معناش اینه که همه علما الان به اصطلاح حکومت در دستشونه. معناش اینه در این طبقه، در این صنف به اصطلاح حکومت هست، ولو اینکه مشخصا یه فرد اختیار رو و امامت رو به عهده داره. این تعبیر یه تعبیر رایجی است. مثلا می‌فرماید که در روایات میگه که به اهل بیت امامت دارن. اهل بیت، این مثل همین عبارت یه نفر رو که نمیگه، اهل بیت همه، عرض کنم که اهل بیت پیغمبر رو میگه، ولی اونجا هرگز معناش این هست که عرض کنم که همشون در عرض هم و مستقلن اینها ولایت دارن. نه، میگید حتی در زمان امام حسن و امام حسین یکیشون امامه. این معناش اینه که خلاصه در این دایره و در این محیط، ولو اینکه یه فردی مشخصا امامت داشته باشه، اهل بیت هست، اما اهل بیت نه همشون، یعنی یه نفر امام جعفر صادق علیه السلام مثلا امامت داره و سایر اهل بیت اینها باید معموم باشن و مطیع باشن. این عبارت بنابراین این هیچ وقت ازش این معنا استفاده نمیشه. و علی فرض این که، و عرض کردم نقضم داره، برای این که هرگز ما نمیگیم فقها بدون قید عدالت، هیچ کس نمیگه. این همه روایاتی که عرض کنم که مذمت کرده از عالم فاسق یا لا ینال عهد الظالمین مثلا امثال اینها، اینها خب بر فرض این که اطلاق هم داشته باشه، خب اینا مقیدن. میگن نه، هر عالمی احترام نداره، هر عالمی وارث انبیا نیست، بلکه عالمی که اینجور باشه اینجور باشه اینجور باشه. هر عالمی امامت نداره، برای اینکه حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید که ان اول الناس به هذا الامر اعلمهم اقواهم علیه و اعلمهم بالامر و امر الله فیه، فان شغب شاغب استعط به ان ابا قتل. فرماید که سزاوارترین مردم به این امر، یعنی به امر امامت، کسی است که اقوا باشد، نیرومندتر باشد، قدرتمندتر باشد بر اداره این امر و داناترین مردم باشد به امر خدا، یه همچی فردی. خب حالا اونجا برفرض اطلاق هم داشته باشه، این تغییرش میکنه. و برای اینکه اینجا امیرالمومنین علیه السلام در مقام اینه که میخواد دیگران بگه سزاوار نیستن. الان سزاواری به اینکه متصدی امر خلافت و امامت بشه مال اعلم است و مال اقدر است و مال اقواس. پس علاوه بر اینکه اون اطلاق هم داشته باشه این تغییر میکنه. اصلا ما اطلاق اونا رو قبول نداریم، میگیم علاوه بر هم باشه اینا تغییر میکنه. و همچنین مطالب دیگری، حالا در مسئله مثلا تقلید، حالا اگر تقلیدم در اون روایت معروف امام حسن عسکری علیه السلام تقلید در به اصطلاح رأی و نظر باشه، آخه اونم یه حرفی هست، ولی من ندیدم کسی این احتمال رو در اونجا بده. مثلا در اون روایت که میگه اما من کان من الفقها حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فلل عوام ان یقلدو، این فلل عوام ان یقلدو اینطور که معنا میکنن همه تقلید اصطلاحی معنا میکنن. تقلید اصطلاحی یعنی رجوع عالم جاهل به عالم در اون رأی و نظرهای فقهی که داره. احتمال این هست که همون تقلید به اصطلاح تبعی، یعنی چه؟ یعنی امت به امام که میگیم یا مأموم در امام جماعت در نماز جماعت یعنی چه؟ تقلید میکنه، یعنی او رکوع میره اینم رکوع میره، او عرض کنم که چی انجام میده؟ سجده انجام میده، اینم سجده انجام میده. به عبارت دیگه مأموم و امت از امام تقلید میکنن، یعنی اوامری که او انجام میده یا کارهایی که خودش انجام میده اینا هم این کارها رو انجام میدن. نه البته ممکنه بگیم شامل به اصطلاح سؤال و مراجعه جاهل و عالم هم شامل اونم میشه، بالاخره اونم همینجوره. حالا من تقلید از فلان مرجع میکنم، معناش اینه که اون نظری که میده و اون رأی که میده، میگه جلسه استراحت مثلا لازمه، خب منم تبعیت میکنم و جلسه استراحت رو در نمازم انجام میدم. حالا تقلید اگر خوب بخوای حساب بکنی، تقلید همون معنا اینه که دنبال روی کسی انسان باشه، یعنی در از نظر عمل دنبال روی کسی باشه. یعنی او اگر یه عملی انجام میده من تقلید میکنم، یعنی چه؟ یعنی اون عملی که اون انجام میده من به دنبالش میرم. پس اصلا این روایت به قرینه اصلا موردش هم که چون میدونید که مورد این حدیث اینه که حضرت ذم یهود، یعنی عوام از یهود رو که تبعیت میکرد، همطور که در آیه شریف است که میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا چجور چی میکردن؟ عوام یهود اینا چجور تقلید میکردن از علماشون از رهبانشون، یعنی اونا رجوع به جاهل میرفتن به اونا میگفتن حکم این مسئله چیه؟ اینا از رهبان که اینجور نمیکردن. این تقلیدی که ما الان میکنیم، این تقلید اصطلاحی ما اینجور که نبوده. یعنی اونا مثلا فرض بفرمایید که با اینکه رباخور بودن، با اینکه فاسد بودن، اینها کارهایی که اونها انجام میدادن، این کارها هم اینها به دنباله اونها انجام میدادن. پس اون وقت راوی سوال میکنه که آقا پس اگه تقلید بده، پس این تقلید ما از علمامون اشکال داره؟ میفرماید که نه، اون تقلید اینها میدیدن که علماشون فاسد هستن، احبار و رهبان فاسد هستن، از اونها تقلید میکردن. ولی در شیعه و در اسلام نه، از همه کس که تقلید نمی کنید شما. اما من کان من الفقهاء حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فلل عوام ان یقلدوا، شما از اینا تبعیت میکنید، تقلید میکنید. پس اصلا تقلید در اینجا، ولی اینکه حالا علمای ما در باب تقلید عرض کنم که در مقدمه رساله هاشون فرض بفرمایید که اینو می نویسن و برای تقلید بهش تمسک میکنن، ولی اون تقلید اصطلاحی که یجب این که آدم تقلید بکنه جاهل عامی از عرض کنم که مجتهد، اون محصوره به اون نیست. تقلید همون معنای اطاعت کردنه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، اینا اطاعت میکردن از احبار بر، برای که ارباب معنی که ارباب گفته، ارباب یعنی که یعنی اونها به اصطلاح میرفتن نظر اونها رو میپرسیدن شما حکم شرعی چیه در اینجا عمل میکردن یا نه. خود حضرت معنا میکنه اربابن اینا رو، میگه که حضرت میفرماد نه اینکه اینها رو به عنوان خدایی میپرستیدن، نه یعنی اطاعت میکردن از اونها، هرچی اونها میگفتن اطاعت میکردن. پس اصلا معنای تقلیدی که در اونجا مذمت شده و در اینجا شرطش معین شده که حافظ اینها باشه، تقلید یعنی اطاعت از اونها، اون همون معنای ولایتی که ما الان در اینجا بحث میکنیمه. پس بنابراین حالا البته این سندش این روایت خیلی درست هم نیست، اینو میدونید در تفسیر امام حسن عسکریه. خلاصه علا فرض این که درست باشه، خب اینم تقیید میکنه اونو، میگه که بله علمایی را میشه امام قرار داد و ولایت دارن و میشه ازشون اطاعت کرد، که اینجا به لفظ تقلید بیان کرده، که حافظن لدینه باشه، مخالفن لهوا باشه، مطیعن لامر مولا، عرض کنم که این طور چیز هست مخالفن لهوا. پس علا فرض این که اون اطلاقات هم تمام باشه، اینها و امثال اینها تقیید میکنن. یا فرض بفرمایید که من دعا الى نفسهی امتی را قومی را و فیه من هو اعلم و من فانه ضال مبتدع، خب این تقیید میکنه، میگه باید اعلم سر کار باشه و باید دعوت به کسی دعوت بکنه به خودش که اعلم از دیگران باشه، اما اگر نه اعلم از دیگران نیست و ضال مبتدع. پس بنابراین این گونه تعبیرات و این گونه مسائل اینها علا فرض که اطلاق داشته باشه تقیید میکنه. و اما حالا ما ببینیم این آیا به نحو عام باشد و عام به اصطلاح شمولی باشه، یعنی چه؟ یعنی همه مثلا دعات فقیه که داریم اینا همشون ولایت دارن، همشون میتونن دخالت بکنن، همشون مستقلن و در عرض هم میتونن دخالت بکنن، همینطور که ایشون مثال زدی رو مسئله عرض کنم که اب و جد اینها ولایت دارن بر صغیر و صغیره، هر کدومی که سبقت گردن بر دیگری خب اون چی باشه، اینم بگیم اینجوره. خب این اگه در یه محدودهی به اصطلاح غیر محدوده حکومت و سلطنت باشه، اونجا ممکنه این معنا رو، مثل حالا همونجا، حالا راجع به یه فرد عرض کنم که یه صغیر و صغیره ابو جدش به اصطلاح بخوان اینها ولایت مستقلن داشته باشن و حق تقدم با اون است که زودتر این کار انجام بده، حالا در اونجا ممکنه که خیلی محضور نداره، ولی کل امور امت را همه اینها رو ما بدیم دست چند نفر، دست دو نفر، دست سه نفر، همینطوری که خب تا کنون که حکومتی دست شیعه نبوده و این مسئله فتوای معروف که میگن حکم مجتهد بر دیگران نافذ است ولو مجتهد دیگه باشه، خب اونجا همینجور بود، میگفتن ولو اون مجتهد عرض کنم که حکم کرده اعلم هم نباشه، این حکمش بر مجتهد دیگه ولو غیر اعلم باشه، ولو اعلم باشه نفوذ داره، نظیر همین ابو جد و اینها. ولی اونجا خلاصه مال یه مواردی است که حکومت به این جور به اصطلاح گستردگی نباشه، اما اگه گسترده بخواد حکومت به اصطلاح دست علما باشه و دست فقها باشه، اینجور به این شکل خلاصه پیداست و واضحه که هر جمعه اجازه میاد. ولذا عرض کردم، اینو مکرر عرض کردم، اینی که در روایت دارد که حسن و حسین علیهم السلام امامان و اما در این حال امام حسن امام بود و امام حسین مطیع بود، همینطوری که در وصیت نامش، در وصیتش امیرالمومنین علیه السلام به همه بچه‌هاش سفارش میکنه که امام حسن است و شما دیگری حتی تو حسین از او اطاعت بکن، خب اونجا می فرض میشد که دو تا رو عرض کنم که هر دو تا امام بودن، خب هر وقت که یه کاری رو امام حسین زودتر انجام میداد، امام حسین تبعیت میکرد. امام حسن میکرد، امام حسین تبعیت میکرد. ولی اینجا چون یه محدوده گسترده‌ای هست، به اصطلاح یه زمینه گسترده‌ای هست، اینجور نیست که به این شکل عمل کرده باشن. میبینیم در باب امامت عمل نشده. حالا یه روایتی، همون روایت که قبلا اشاره کردیم، در اون روایت خب میبینیم حضرت رضا علیه السلام اصلا این اعتراض رو مطرح میکنه، در صورتی که اگر این حرف باشه، خب اونجا هم این حرف میاد، میشه کسی از حضرت رضا علیه السلام جواب بده که نه بابا. بله، اینجا حضرت رضا علیه السلام بعد از این که دلیل بر امامت، اصل امامت میاره، بعد فین قال قائلون فلمه لا یجوز ان لا یکون فی الارض امامان فی وقت واحد و اکثر من ذلک. حضرت میفرماید این قلت که اگر، آیا چرا، چه اشکالی داره که در روی زمین در یک زمان دو امام باشن و یا سه امام یا پنج امام یا شش امام؟ قیل لعلل منها ان الواحد لا یختلف فعله و تدبیره و الاثنین لا یتفق فعلهما و تدبیرهما. فرمود حضرت طبع، مقتضای طبع بشر اینه که واحد، خب پیداست که نه دیگه این دو جور نیست، اما اثنین اینا لا یتفق فعلهما و تدبیرهما، که در همه امور و در همه تدبیرها اینها یک جور فکر بکنن و یک جور عمل بکنن. و ذالک انا لم نجد اثنین الا مختلفی الهمم و الاراده. ما اصلا دو تا رو پیدا نمی کنیم که اینها در همه همت ها و مقاصدشون و اراده هاشون با هم یکی باشن. ممکنه اختلاف دو نفر مثلا کمتر باشه، اما یه دو نفری که اتفاق در جمعی جهات داشته باشن، حضرت رضا می فرماید پیدا نمی کنیم. فاذا کانا اثنین ثم اختلفت هممهما و ارادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضه طاعه. بفرماید اگه حالا دوتا امام شدن و اختلاف همت و اراده و تدبیرم پیدا کردن، هر دو هم گفتیم امام من و واجب الاطاعه، لم یکن احدهما اولا به طاعت من صاحبه، یکی سزاوارتر دیگه قهرن نیست از که از او اطاعت بشه از دیگری اطاعت نشه. فکان یکون فی ذالکه اختلاف خلق و تشاجر و فساد. این قهرن به تشاجر و فساد میکشه، مردم یکی از او اطاعت باید بکنه، یکی از او اطاعت بکنه، اون میگه همچی باید بشه، اون میگه همچی باید بشه، نمیشه که جمع بین متناقضین هم کرد، اون میگه بشین تو خونت، اون میگه برو به میدون جنگ. خب اینا چه کار باید کرد؟ ثم لا يكون احد مطيعا لاحد ما الا وهو عاص للاخر. و نمیشه که از هر دو آدم اطاعت بکنه، از یکی اگه اطاعت بکنه این معصیت دیگری است. فتعم معصیت اهل الارض، همه میشن معصیت کار. ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل الى طاعت والايمان و ان و يكونون انما اتوا في ذلك یا اتو فی ذلک من قبل سان الذی وضع لهم باب الاختلاف و تشاجر و الفساد. به این فساد و تشاجر کی مردم انداخته؟ خدا. خدا که دو امام قرار داده، نتیجه این میشه. از امرهم به اتباع مختلفین. این یه دلیل که غالبا اثنین که کمتر از به اصطلاح در کثیره، اثنین، سه تا، چهار تا، پنج تا، همینجور. و منها دلیل دیگری که حضرت رضا قمه میکنه انه لو کان امام لکان لکل من الخصمین ان یدعو و الى غیر الذی یدعو الیه صاحبه فی الحکومه ثم لا یکون احد ما اولا به ان یتبع صاحبه فیبطل الحقوق والاحکام والحدود. میفرماید که اگر دو تا امام باشند هر یک از دو خصم میتواند دعوت بکند الى غیر الذی یدعو الیه صاحبه فی الحکومه. خب این میاد دو تا خصم دو تا با هم دیگه دعوا دارن مثلا، خب این قهرن این میره سراغ اون کسی که به نفع این حکم میکنه، اونم میره سراغ اون که به نفع این حکم میکنه. خب این دعوا تا روز قیامت باقی میمونه. اگر بنا بشود به این که یک فرد مشخص بدون اختلاف مرجع نباشد، این دعوا تا روز قیامت باقی میمونه. فیبطل الحقوق والاحکام والحدود، قهرن حدود و حقوق مردم از بین میره. و منها انه لا یکون واحد من الحجتین اولا بالنطق والحکم والامر والنهی من الاخر. خب اگه دوتا امام شدن، خب حالا این یکی حرف بزنه و اون یکی ساکت باشه، یا این یکی حرف بزنه اون یکی ساکت باشه، یا هر دو ساکت باشن، یا هر دو حرف بزنن. خب این هیچ کدومش درست، هیچ کدوم از این شقا درست در نمیاد. بگیم هر دو واجب است حرف بزنن و هر دو دعوت بکنن و امر و نهی داشته باشن با اینکه مختلف هستن، این که نمیشه. بگیم هر دو سکوت بکنن، پس این چه امامی است که میخواد تصرف در امور مردم بکنه که هیچ حرف نمیزنه، هر چیش مراجعه کنن ساکت. اگه بگیم نه این یکی حرف بزنه اون یکی ساکت باشه، میگیم این یکی چه خصوصیتی داره، چه اولویتی داره، چه ترجیحی داره. نخه اون یکی حرف بزنه این یکی ساکت بشه. پس بنابراین و ازا کان هادا کذالک وجب علیهما ان یبتدیا بالکلام و لیس لعد، اینا باید همیشه با هم حرف بزنه، و لیس لعد ما ان یسبق صاحبه بشیئن ازا کانا فی الامامت شرعا واحدا. اگه بنا باشه که هر دو امامت داشته باشن، خب این نباید از اون جلو بیفته، باید صبر بکنه ببینه اونم حرفشو بزنه، اینم با هم در عرض هم حرف بزنه، چون اونم حق داره دیگه. فا انجاز لعدم از سکوت، جاز از سکوت للآخر. و اذا جاز لهم از سکوت بطلت الحقوق و الاحکام و اطلت الحدود و سار الناس که انهم لا امام لهم. باید به امام نداشتن فرق نمی کنی. خب ببینید اینجا حضرت رضا علیه السلام استدلالایی که میکنه، در صورتی که خب این میشد کسی برگرده انقال قائلون، حضرت بگیم غفلت داشته از این انقال قائلون، که نه این دوتا ستا به اصطلاح با همدیگه بشینن جلسه مشورت تشکیل بدن، هر کدومی که اکثریت آورد، هر نظری که اکثریت آورد، دیگه این طالب فاسده هم نیست که حضرت مطرح کرده، اصلا او رو کنده و حضرت محرز گرفته که مسئله مشورت و اکثریت و ولایت شورایی و این حرفا، ولی خیلی راحت میشه کسی از حضرت رضا جواب بده. آقا اینا که شما میگید این اشکالا همه رفع میشه به این که بگیم اینا با هم دیگه بشینن مشورتون اکثریت از شو. و اصلا این که انده و این حتما رو همین حسابه که ما میبینیم اصلا نبوت و امامت اصلا در تاریخ بشریت و در تاریخ ادیان و مذاهب اصلا این مسئله نیست که نش ولایت نبوت شورایی باشه امامت شورایی باشه این حد. و مفروغ عنه که او باطله. حالا یه چیزایی البته ما به عقل خودمون به ذهن خودمون مثلا میرسه، حالا اینا رو به عنوان معید میگیم. حالا واقعا اگه مثلا باشه که شورای فرض کنیم که رهبری باشه، اصلا اون فلسفه‌ای که امام در اون روایت ذکر میکنه که چرا امام، چرا قرآن آیات متشابه داره، حضرت چی جواب میده؟ میگه برای این که این متشابهات رو برای مردم بخوان بفهمن مجبور بشن به ائمه مراجعه کنن، بیان ما رو ببینن، ما نمونه های عملی قرآن ناطق رو به اصطلاح ببینن و درس بگیرن و پند بگیرن و پیروی بکنن از ما، که یه خاصیت دیگری است در قرآن ناطق. حالا اگر بنا بشه مثلا صرفا همون رأی و نظر و این حرفا و مکتب به اصطلاح مطلوب باشه، خب این دیگه مسئله فرد انسان میخواد چه کنه؟ خب اون تو قرآن نوشته دیگه، یا تو رساله نوشته. این بنا باشه که این مسائل نوشته شده باشه، خب این برای ولایت خالص اشخاص، این فلسفه، این نمونه، این مسئله که برخورد بکنن و مردم دل ببندن به یک نفر، به یه فرد و از او اطاعت بکنن. این میبینید که عرض کنم که به حسب تجربه و طبع انسان اینه که خلاصه ما همه سرباز توییم ای شورای رهبری مثلا، این آخه چی میشه؟ یا تبعیت یا ارادت یا عشق یا علاقه یا فداکاری فلان، اینا در راه شورا و اکثریت و که معلوم نیست حالا این رأی رأی کیه. خب اکثریت که شد، خب به هر کدوم مراجعه کنی میگه مثلا این رأی نه من مخالف بودم با این، مثلا اون یکی میگه این نه در همه، در یه رأی که یکشون مخالفه یکشون مثلا موافقه، یا دوتا نه در یه مسئله، ببین این ممکنه که این موافق باشه، اون در اونی که ما تبعیت از این کردیم، در حقیقت در اونی که تبعیت از او کردیم، خلاصه نمونه‌ای و سمبولی به اصطلاح ما برای اسلام و برای مکتب یه نمونه عملی در خارج پیدا نمی کنیم. اما اگه بناش فرد باشه، ولی حالا اون فرد یه فردی باشه که دیگران هم باش مساوی باشن، ما به قرعه تعیین بکنیم، مثلا مجلس خبرگان فرسیم بیاد رأی بده و این یکی رو اقتراحاً و بدون دلیل مثلا، ولو البته فرد نادریه، اقتراحاً ابتداءاً بیاد نه اینا همه با هم مساویان ولی یکی انتخاب بکنه، ولی این یکی تأثیرش در عرض کنم که رهبری و اداره معنوی و اداره عرض کنم که مادی مردم اثرش بیشتره تا اینکه شورا و عرض کنم یه چیز مبهم و قلمبه اکثریت این سه نفر، که گاهی اکثریت منطبقه بر این دو نفر میشه، گاهی هم اکثریت منطبقه بر اون دو نفر میشه، در اونجا از این دو نفر تبعیت شده، در یه مسئله دیگری از این تبعیت شده، خلاصه این اونجور. و ما میبینیم که خب هرگز عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی یک در یکی از این 124 هزار پیغمبر نشد که شورای رهبری یعنی شورای نبوت تشکیل بده. خب برای خدا که اشکالی نداشت، برای که اقلا ما یاد بگیریم مثلا کارامون شورایی بکنیم. اصلا در عین این که ما میبینیم مسئله شورا در نهج البلاغه، در روایا، در تاریخ، اینا شورا به اصطلاح مسلماً نافعه. شورا معناش این نیست که به اصطلاح چند نفر دور هم بشنن و هرچی اکثر گفت. شورا معناش اینه که من از خزائن اندیشه های مردم هم استفاده بکنم، این باید حتما، و شاور هم فی الامر و امر هم شورا بینم، اما باید این معناش این نیست که اکثریت به اصطلاح منات باشه، بلکه معناش اینه که من از رأی دیگران اکتفا به فکر و اندیشه خودم نکنم و از دیگران هم بهره بگیرم، ولی تصمیم رو معالا خودم بگیرم. حالا یه وقتی که امر شخصی مربوط به خودمه و من علاقه دارم به نفع خودم کار بکنم دیگه، یعنی به نفع نفعش نه چیزی که به ضررمه. خب قهرن وقتی مراجعه کردم، دیگران دیدم یه حرف درست حسابی دارن میزنن برخلاف نظر خود من، خب من قهرن او رو ترجیح میدم دیگه، قهریه دیگه. حالا اگر یه فردی شد که مسئله‌ای که به اصطلاح مربوط به کل امت است و با نفع امت مثل پدر میان کار بکنه، خب اونم قهرن قاعدش اینه که او مشورت بکنه و هر چی بیشتر بهتر، یعنی البته اون تابع امکاناته، مثل زمانهای سابق این امکانی که رأی بگیرن از مردم و مردم یه انتخاباتی رو انجام بده، این در حقیقت مثل مشاوره است که رهبر میکنه با مردم، امکاناتش هم هست، میتونه در یک روز از همه مردم کشور ده و شهر همه مشورت بکنه، ولی تصمیم گیرنده خودشه، همطور که الان در قانون اساسی ما همینجور شده دیگه. میگید مردم یه نفر رئیس جمهور انتخاب میکنن، ولی تصمیم گیرنده کیه؟ باز رهبره، باز ولی فقیهه. این در حقیقت به عنوان یه مشاوره است با مردم کرده، مردم این فرد رو مثلا تشخیص دادن، خب اونم امضا میکنه به این تصمیم رو میگیره، میگه بله این همه مردم امضا کردن و پذیرفتن اینو و قبول کردن به عنوان یه فرد خوبی، منم عرض کنم که نفع مردم میخوام و پذیرش مردم هم قهرن نسبت به این بیشتره، پس من این انتخاب میکنم. اما باز همونجا مسئله اکثریت نیست، مسئله همون رأی و نظر و تصمیم است که خود ولی فقیه به امام میگیره، یا مجلس شوراش هم همینجوره، چیزا دیگه‌اش هم همینجوره. بالاخره اون مسئله شورای نگهبان و اون کسی که فقیه و مجتهدی که از طرف امام معین میشه، تصمیم گیرنده اونه، حق وتو به اصطلاح او داره. پس بنابراین ما میبینیم که عرض کنم که این مسئله، این رو با تمام حسن و فایده و نفعی که شرعن و عقلن برای مشورت قائل هستیم، ولی در این حال میبینیم که اگر بخواد به این شکل باشه و پیاده بشه به شکل اکثریت، نه این درست نیست، خیلی منافع ممکنه از دست ما بره. ولی در این حال مشورت باید بشه و ان نصیحت الامام المسلمین هم اون هم در حقیقت هم مشورت هست. یعنی مردم اگه یه جایی تشخیص دادن که امام عرض کنم که ممکنه اشتباه بکنه، بره بهش بگن آقا این جریان اینه، این فرد مثلا چنینه، باز ولی همینطور که حضرت امیر علیه السلام فرمود که لکن تشیر علیه، ولی من اگه خواستم اطاعت میکنم تو رو، تو دیگه از من انتظار نداشته باشه حتما من تابع رأی تو باشم، ولی تو وظیفت اینه که بگی ان نصیحت الامام المسلمین که در اون روایت هست در حجت الوداع ثلاث لا یقل علیه ان قلب امرئ مسلم که ان نصیحت الامام المسلمین. پس نتیجه این میشه، پس نتیجه این میشه که تمام اینها در عرض هم نمیتوانن باشن برای اون محظور که لازم میاد که در کلام حضرت رضا علیه السلام بهش اشاره شده، و به طور شورایی هم نمیتونه بشه. بله ممکنه یکیشون متعیناً باشه، ولی او با دیگران با همه مشورت بکنه، این کار خوبیست، کار لازمی هم هست، و کسی که خیر امت رو بخواد حتما باید اکتفا به رأی و نظر خودش نکنه و با دیگران مشورت، حتی عرض کردم با غیر فقهای دیگه، حتی با مردم عادی هم که اگه امکان براش داره، که البته این امکانات فرق میکنه، الان در زمان ما خب این امکان هست، در سابق مثلا این امکان نبود. پس نتیجتاً این میشه به این که ما از این گونه تعبیرهایی که در روایات هست وارد شده نمیتوانیم این مسئله شورایی رو بماسونیم. یعنی از نظر فقهی حالا ما اگر حرف شما رو گفتیم که نه شما حرف ما رو قبول نکردید، نه اینجا مانعی نداره شورایی باشه، ولی ما میگیم ما احتمال این معنا رو میدیم که نه شورایی مضر باشه و باید فرد به اصطلاح باشه. همون اصل عملی که تأسیس کردیم که اصل عملی این بود که اگر اذا شککنا در این که فلان شرط اعتبار دارد در ولایت و وجوب طاعت و جواز تصرف ولی در امور مردم، اصل این است که باید این شرط باشد. گفتیم این مثل جای دیگه نیست، اصل اینجا اصل اشتراطه، نه از عدم شرطیته. خب پس نتیجه میگیریم از نظر فقهی به این که ما یا مدعی هستیم به این که نه واقعا باید شرط باشه انفراد و عدم شورا، یا اگر شکم بکنیم بر طبق اصل عملی. این نتیجه عرض کنم که این بحث میشه. بله و مطلب دیگر عرض کنم که اینه که حالا میایم راجع به، خب حالا گفتیم باید فرد باشه، فرد چه صفاتی باید داشته باشه؟ این رو صفاتی که در امام معتبره، در ولی فقیه اعتبار داره، این رو خب صفات زیاد در نهج البلاغه که یه روز یه تیکش رو خوندیم عرض کنم که عدالتش از یه جایی، عرض کنم که اعبدیتش، نمیدونم از حد بودنش، اشجع بودنش، مدیر بودنش، مدبر بودنش، اینها رو ما از متفرقاتی که هست و حتی عرض کردم از اونهایی که در روایت مثلا حضرت صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی که میگه والی باید دارای چنین صفاتی باشه، خب اگر بناش والی که بر اهواز معین شده یه همچی صفاتی باید داشته باشه، والی بر کل اسلام و کل جامعه اسلامی اون صفات رو نباید داشته باشه؟ این به طریق اولاست دیگه. یه کسی که میخواد بر یه کوری و کورهی و یه شهری و یه استانی میخواد این صفات رو داشته باشه، خب به طریق اولام که میخواد امامت و رشته تمام امور رو در دست داشته باشه باید این صفات داشته باشه. و این مسئله تناسب حکم موضوع هم به خودش مسئله است که اون رو درس کردن. تناسب حکم موضوع این اقتدار میکنه که این موضوع داره چنین صفاتی باشد، یعنی کسی که میخواد به عنوان مدیر جامعه معین بشه نباید مدیریت داشته باشه، کسی که میخواد به عنوان مدبر جامعه میخواد استفاده بشه نباید مدبریت داشته باشه، که امور رو و نتیجه امور رو تدبیر معناش اینه دیگه. تدبیر اینه که خلاصه ورای امور رو هم ببینه و بفهمه و درک بکنه، این معنی تدبیره. اداره اینه که قدرت این که کارا رو به اصطلاح مهره ها رو فراهم بشینه و کارها رو درست بکنه اینم داشته باشه. پس معنی تناسب حکم موضوع این است که هم چون میخواد اسلام رو پیاده بکنه پس باید به فقه اسلام عرض کنم که اسلام وارد باشه، میخواد او خدمت به مردم بکنه و میخواد جلوی مفاسد و منکرات بگیره، پس باید خودش متحرز از منکرات و مفاسد باشه، باید خودش عادل باشه، باید خودش با تقوا باشه. برای اینکه اگر حرفی بزند و دخالتی بخواد بکنه برمیگردن میگن آه تو خودت که اینجور نیستی پس چرا به ما میگی؟ لما تقولون ما لا تعلم. پس بناهن علا هازا تناسب حکم موضوع و ادله متفرقات اینها همه دلالت می کند بر این که باید ولی فقیه، یعنی فقیهی ولایت دارد که هم از نظر علم، هم از نظر اداره، هم از نظر تدبیر، هم از نظر زهد، هم از نظر ابدیت، هم از نظر شجاعت، همه اینا دخالت داره خلاصه در بهتر اداره کردن جامعه. کل صفتی که بهتر باشد یعنی دخالت داشته باشه در بهتر اداره کردن جامعه، ما میگیم این صفات همه اعتبار داره و باید اون فرد از سایر فقها و سایر مردم در این صفات در حد بالاتر باشه. این رو خیلی حرف نداره، البته من یادداشت زیاد کردم، اما تو روایات و اینا که آدم و نهج البلاغه برخورد میکنه صفاتی که خلاصه برای امام پیشوای مردم ذکر میکنه این صفات رو عرض کنم که هست. و حالا فرض کنم مثلا حالا یه ولی فقیه باشه خیلی بد ترکیب مثلا باشه که آدم دلش نخواد نگاه تو صورتش مثلا، همونطور که درباره امام مثلا این چیزی کردن درباره امام معصوم اینا، حالا که خب حالا خیلی نمیخواد خوشگل درجه اولم باشه، ولی مثلا برای اینکه خب حضرت امیر از پیغمبر اکرم میفرماید که اخی یوسف از من جمیلتر بوده و من از او با نمکتر هستم، خلاصه یک چیز صفات منجم مثلا لنگ باشه، نمیدونم اعور باشه، یه چشمی باشه، مثلا در خلقت یه نقصانهایی داشته باشه، خب این قهرن در اداره جامعه تأثیر داره. پس این صفاتی که خلاصه یا موجب تنفر مردم میشه یا موجب جذب مردم میشه، از این صفات باید از اون صفات اول بیزار باشه یا نداشته باشه و صفات دوم رو باید در حد کمال داشته باشه. این و خودتون میده زیاده دیگه در باب امام اینا صفاتی که گفتن. فقط یه مطلب اینجا میمونه که حالا که ما قائل هستیم به اینکه این باید اینجور باشه، خب یه وقتیست که نپیدا میکنیم یه کسی که در همه صفات بالاتر از دیگران است، ولی یه وقتیست که نه میبینیم یه کسی از این فقیه فقهایی که اصلا یکیشون اعلمه ولی دیگری اسیسه، نه اینکه اصلا سیاست نداشته باشه، سیاست داره ولی این از نظر علم از او پایین تره، ولی از نظر سیاست از او بیشتره. از نظر تدبیر فرض فرمایید که او بیشتره، او از نظر فقاهت بیشتره، اون شجاعتره، این یکی مثلا علمش بیشتره، ولی فقیه هم هست اما در درجه فقاهت این نیست، اما از نظر یه صفت دیگری از این کمتره. فرض این است که دارای صفات و شرایط معتبره هست، اما صفاتی که در اینها هست یکی در یه جد بیشتره، یکی در یه جد دیگه بیشتره. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا باید چه کرد؟ اینجا در اخبار عرض کنم که باب تعارض اینا، تعارض اخبار، اونجا اگر مراجعه بکنید میبینید که اونجا یه چیزهایی رو به اصطلاح مرجح قرار داده. یعنی همین فرضی که الان ما داریم در باب مثلا ولی فقیه، اونجا در باب راوی حدیث داره، یا در باب حاکم مثلا قاضی داره، اونجا یه چیزایی رو عرض کنم که مرجح قرار داده. مثلا میگه اگر این دو راوی با هم یه اختلاف دارن، نگاه کن ببین که او کدوم یکی از اینها نظرش با مشهور، مثلا حکمی که کرده حکمش مشهوره بین اصحابه، که المجمع علیه بین اصحابه. بعد اگر از این جهت با هم تفاوتی نداشته باشن، مثلا اونی که اصدق است در حدیث، یا افقه است، یا اوره است، مثلا این صفات رو دنبال هم ذکره، او رو بگی و دیگری رها بکن. بعد از این یکم فرض میکنه نه تفاضلی از نظر صفات در راوی اینا نیست، حضرت میره سراغ این که یکی موافق عامه باشه، یکی مخالف عامه باشه، موافق کتاب باشه، مخالف کتاب باشه. اگر نظرتون باشه یه بحثی هم اونجا کردن که شیخ هم متعرضه و اون بحثی که در اونجا کردن اینه که آیا این ما باید تعبد بکنیم و اقتصار بکنیم به همین ترتیبی که امام در اینجا فرموده، و این همین جوری که ترتیب اول شهرت، دویم افقهیت، و از سیم مثلا چی، چهارم چی، و یا اینایی که در اینجا ذکر اصلا نشده، اگه در این جهات همه با هم مساوی بودن، ولی که میری سراغ یه صفاتی مثل عزبتیت مثلا در اونجا شیخ مثال میزنه، عزبتیت، حالا عزبتیت که ذکر نشده یکیشون عزبت از دیگری، اینجا ما ترجیح نباید بدیم و نمیتونیم ترجیح بدیم، یا و باید اختصار بر همینا بکنیم، چون از این مذکورات و منصوصات نیست، مرجعات منصوصات نیست، بنابراین یا نه. این خودش بحثی است در اونجا که این اقوا شاید این باشه، حالا شیخ اونجا من نظرم نیست، شیخ فکر میکنم همون اختصار بر مرجعات منصوصه رو ذکر میکنه، حالا شاید شایدم برخلاف، ولی الان به نظر آدم مطلبی میرسه که نه، اینها بن باب به اصطلاح مثال، و اینها به اصطلاح ملاکی داره دست میده، یه چند تا مثال رو حضرت مثال میزنه به این که ببین آیا در این مرجحات کدوم یک از اینها مجموعه به حسب مجموع اقرب به واقع میشه از دیگری، و درجه قربش به واقع کدوم یک از دیگری بیشتره، او رو مقدم بده. حالا نظیر ما، حالا کار به اون روایت نداریم، ما این مثال خواستم که روش، حالا در اینجا ما بگیم در مسئله ولایت فقیه فقهایی هستن که یکیشون اعلمه، یکیشون عرض کنم که ادارش بیشتره، سیاستش بیشتره، یا اون صفتش بیشتره، خلاصه کدوم یکی از اینا مقدم هستن. این رو ما نظیر حرفی که اونجا زدیم ممکنه اینجور بگیم، بگیم به حساب ما اینجور باید حساب بکنیم. حالا اگر اینجورن منظور از ولایت و نسب حاکم از طرف امام زمان علیه السلام منظور چیه؟ منظور اداره امور مسلمینه. حالا ممکنه یک کسی سوادش هم خیلی فقهش مثلا دقیق باشه در اصول و خود فقه و اینا، ولی کن دیگری روی حساب این که نیروی تدبیر و ادارش بیشتره یا شجاعتش مثلا بیشتره، او بهتر بتواند اداره بکنه. اینجا مسئله قرب به واقع منات نیست، مسئله این است که کدوم یک بهتر میتواند این حکومت رو و امور مسلمین رو اداره بکنه و مردم رو به پیش ببره در اداره دین و دنیاشون. فرض اینه که این فقاهتو داره، اما از نظر افقهیت اوی که افقهه، ولی این از نظر پیش برده مردم به طرف جلو این بهتره. خب ما میگیم این صفات رو وقتی حساب میکنیم قهرن میگیم که اونی که فقاهتش کمتره ولی سیاستش، تدبیرش، ادارش بهتره، او باید ولی باشه. چون ما منات و ملاکش رو فهمیدیم، ملاک و میزون رو فهمیدیم. این ملاک که باید در ولی فقیه باشه در این یکی بیشتره، ولی از نظر فقه از او پایین تره. توجه فرمودید؟ این از نظر همون دلیلی که در کتب کلامی یه ذکر کردیم برای امامت و اینا که بر ولایت فقیه هم ازش استفاده کردیم، همون دلیل به ما اینجور میگه، میگه المیسور لا یترک بالمعسور. خداوند تبارک و تعالی یک کسی رو باید بر مردم امام قرار بده که فرض اینه که واحد هم باید باشه و شورایی هم نباید باشه. اون کسی رو که میخواد معین بکنه باید این منات و این اداره مردم بر طبق مکتب و بر طبق اسلام بهتر بلد باشه. خب بنابراین حالا اون ولی از نظر فقاهت در درجه پایین تره، ولی چون از اون جهت بهتره، پس اون منات، اون لطف به اصطلاح که گفتیم که وجوده و لطفون و تصرف و لطفون آخر، این لطف دیگر به اصطلاح فعلا در این پیاده میشه. نتیجه این میشه که ما در اینجا تمسک میکنیم به این دلیل و میگیم که فرق میکنه موارد، تا ببینیم اون صفت چه صفتی باشد. صفتی باشد که در اداره بهتر کردن کشور اسلامی بهتر باشد، ما او رو مقدم میداریم، ولو از یه صفت دیگه پایین تر باشه. این یکی یه دلیل. دلیل دیگه، ما روایاتی داریم، یعنی یکی دو روایت هست، یکی هم جمله که از نهج البلاغه خوندم که حضرت می فرماید ان اول الناس به هذا الامر مثلا اقواهم علیه، یعنی هر کس که نیروی اداره کشور اسلامی رو داشته باشه او بهتره. مثل که وقتم دیر شد، حالا بعد بقیهش انشاءالله فرق کنم.